رایانه هایی که بتونه به معنای واقعی کلمه با انسان مکالمه کنه و درک متقابل داشته باشه. وارد گاردنر مجموعه این مداخلات رو مداخلات نرم افزاری و سخت افزاری مینامد. با این گونه مداخلات نرم افزاری و سخت افزاری میشه آینده جالبی رو تصور کرد. تصور کنید دنیای آینده چه جوری بشه اگه انسان بتونه با دخالت در مغز از طریق کشت و پیوندهای سلولهای عصبی، از طریق دستکاریهای ژنتیک و از طریق جلوگیری از تولید پروتئینهایی که کار مغز رو مختل میکنن، مغز انسان رو کارآمدتر بسازه. بتونه با روشهای درمانی و ترمیمی عصبشناختی کاستیهای مغز رو جبران کنه و بتونه با روشهای شناختی یا نرم‌افزاری استفاده بهتر از مغز رو تضمین کنه. و بالاخره بتونه با استفاده از سامانه‌های مصنوعی کارکرد مغز رو تقویت کنه.
ای دکتر قاسمی، تصور می‌کنید که الان با میزان پیشرفتی که رشته هوش مصنوعی در دنیا داشته، ما به عنوان بشر چقدر تونستیم شناسایی بکنیم الگوریتم های شناختی انسان رو و چقدر تونستیم تقلید بکنیم؟
پاسخ این سوال خیلی راحت نیست، ولی به نظر نمیاد خیلی تو این زمینه موفق بودیم. نتیجه کلیه که میشه گرفت، من ارجاع میدم به دهه 60 میلادی، وقتی الکترونیک داشت سریع رشد میکرد، کامپیوترها توسعه پیدا میکردن، کامپیوترهای جدید ساخته میشد. تصور این بود، خیلی ها پیشبینی میکردن، از بزرگان این حوزه ها پیشبینی میکردن که تا سال 2000 میلادی توانایی هوشمندی ماشین برسه به انسان، که عملا نرسید.
نرسن.
و به نظرم نمیاد حالا این اتفاق بیفته، یعنی خیلی فاصله داریم تا اون جا. یکی از دلایلش همین هست که هوش رو ما داریم از هوش استفاده میکنیم. هوش هم صفتی هست که در ابتدا به موجود زنده اطلاق میشه و اینو ما هنوز درست نشناختیم. نه خود هوش رو تونستیم به صورت دقیق تعریف بکنیم و نه عوامل به وجود آورنده هوش که به نظر میاد مغز هست، اونو به صورت کامل شناختیم. به خاطر همین فاصله زیادی به نظرم داریم تا اینکه به مرحله‌ای برسیم که بشه این به اصطلاح اختلافی که بین ماشین هوشمند و انسان باهوش هست و کم ببینیم. یه نکته دیگه هم در این مورد هست، بحث به اصطلاح هوش مصنوعی قوی و هوش مصنوعی ضعیف مطرح شد. هوش مصنوعی قوی با این تعریف مطرح شد که میگن ماشین هوشمندی که قابل تمایز نباشه از انسان. یعنی شما وقتی با یه ماشین دارین محاوره میکنین، عیناً تصورتون این باشه که داریم با یه انسان محاوره میکنی. یا بهش میگن هوش مصنوعی قوی، که اتفاق نیفتاده. تصور این بود که تا دهه 90 میلادی این اتفاق میفته، همون دهه 50 که اشاره فرمودن، یا دهه 40 میلادی که افرادی مثل آلن تورینگ کار میکردن تو حوزه هوش مصنوعی. و بعد مینسکی از طرفدارای شدید هوش مصنوعی قوی هست، میگه که میشه ماشینایی ساخت که شبیه انسان باشن. در مقابل مثلا افرادی مثل کلمن، اینا به شدت مخالف بودن با این موضوع.
مخالفت از چه جهت بود؟
مخالفت از این جهت که نمیشه ماشینی ساخت که این ماشین همتراز انسان تو حوزه هوش و هوشمندی و آگاهی قرار بگیره.
آگاهی به خصوص
قرار بگیره. البته این واژه‌ای هم که داریم میگیم آگاهی و هوش و اینا، عرض کردم تعاریف دقیق نداره، تعاریف نسبی در موردش بحث بکنیم.
مثل اینکه با توجه به مکاتبی که وجود داره در این حوزه ها، افرادی که اظهار نظر کردن با توجه به اون مکتبی که خودشون داشتن، در واقع اظهار نظرها با هم تفاوتایی داره. درست؟
حالا مکتب یه مقدار
مکاتب فکری، منظورم
مکاتب فکری بی تأثیر نیست واقعا تو این زمینه، ولی از اون طرف امکانات فنی هست و شناسایی مغز و ذهن. خود ذهن، وقتی داریم میگیم ذهن واقعا چی هست، چه چیزی؟ یه تعریف خیلی فشرده ازش میگن فانکشنی که مغز داره،
عمل کرده مغز
رو بهش میگیم ذهن. ولی آیا این کفایت میکنه برای اینکه ما ذهن رو درست بشناسیم و بعد بیایم این ذهن رو شبیه سازی بکنیم و بعد بیایم روی کامپیوترین رو عملیاتیش بکنیم؟ شرودینگر سال 1944 شرودینگر فیزیکدان بود، یه مجموعه سخنرانی داشت و بعد در ادامه کتابی رو منتشر کرد تحت عنوان What is life؟ حیات چیه؟ زندگی چی هست؟ خب این دغدغه این که اختلاف بین زندگی و موجود زنده و به خصوص انسان هوشمند با موجود غیر زنده چی هست بوده همیشه.
درسته.
و ایشون مطرح کرد از دید انرژی و تغییرات انرژی که در مغز اتفاق میفته یا در موجود هوشمند اتفاق میفته و آیا بشه این تغییرات انرژی رو روی موجود غیر هوشمند یا ماشینم عملیاتی کرد یا نه، از اون دهه 40 به این ور به صورت‌های مختلف مطرح بوده. الان مثلا فرض بفرمایید روی مدل سازی مغز شما اشاره فرمودین، دوستانم اشاره کردن بهش، مثلا الگوریتم‌های مختلف شبکه عصبی مصنوعی یا منطق فازی که استفاده می‌کنن یا ژنتیک الگوریتم که استفاده می‌کنن در هوش مصنوعی و هوشمندسازی، در کنارش خب اینا رو ما میایم یه الگوهای نیم بند ابتدایی واقعا هستن از اون واقعیتی که مثلا ژنتیک الگوریتم همش این چیزی نیست که ما میایم استفاده، یعنی خود ژنتیک به صورت کامل ما ازش استفاده نکردیم. یا شبکه عصبی مصنوعی وقتی داریم میگیم یه مدل خیلی ابتدایی از نورونای مغز ما داریم میایم در موردش بحث میکنیم، خیلی فاصله داریم با این که ببینیم واقعا چه اتفاقی داره میفته و فاکتورها و پارامترها اینقدر زیاد هستن و اینقدر گاهی پیچیده میشن که به نظر نمیاد که حالا این
الان آی دکتر برای اینکه ملموس‌تر صحبت کنیم، الان ما در دنیا میتونیم در واقع شبیه سازی بکنیم نحوه ارتباط مثلا دو تا سلول عصبی با هم رو و یا یک مدار عصبی رو میتونیم مثلا توی ماشین پیاده سازی بکنیم؟ آیا در این حد هست پیشرفت یا بیشتر از این هم هست یا کمتر هست؟
نه این که میفرمایین یه دو تا سلول رو بتونیم با هم ارتباطش رو برقرار بکنیم، مدل سازی بکنیم، عرض کردم مدلی که ما داریم مدل خیلی ابتدایی هست. شما
یعنی حتی دو تا سلول هم مشابه مغز
بله،
نمیشه.
بله، ارتباطات سیناپتیکی که در مغز وجود داره
پیچیده‌تر از اینا هست.
خیلی پیچیده‌تر از اینا هست. فقط یه منطق صفر و یکی نداره، یه منطق شبه فازی نداره. شما می‌بینین ده‌ها نوع یون هستن که اونجا بله. این کانال‌های ارتباطی رو برقرار می‌کنن. بله. ولی ما از همه اینا استفاده نمی‌کنیم. خیلی چیز خیلی ابتدایی.
سعی می‌کنیم خیلی ساده شده پیاده
کنیم. نه اینکه سعی کنیم خیلی ساده شده شو. ما هنوز اطلاعاتی نداریم در این مورد که اون بتونیم اونو ریاضیاتش رو در بیاریم، الگوریتماش رو در بیاریم و بعد ببینیم این الگوریتما رو اگر بخوایم شبیه سازی بکنیم.
چون اطلاعات بیوشیمیاییش که موجوده، منتها اینکه تبدیل بشه به مدل‌های ریاضی شما فهمید خیلی سخته.
حتی اطلاعات شیمیایی و بیوشیمیاییش هم خیلی دقیق نیست. اطلاعاتی هست که تا الان به دست اومده ولی کامل نیست. همونطور که مثلا شما تو حوزه ذرات بنیادی نوترون و الکترون و پروتون رو اغلب میشناسن تو دوره، ولی تا الان بیشتر از 300 نوع ذره بنیادی کشف شده. مشابه همین در مغز حدود 300 نوع کانال ارتباطی سیناپتیک تا الان شناسایی شده فقط، نه اینکه بفهمن واقعا
رفتارش رو
بدونن چی هست و بتونن اونو شبیه سازیش رو انجام بدن. بعضی از ذرات بنیادی طول عمرشون از 10^-21 ثانیه کمتر هست. بله. ولی اثر خودش رو میذاره. 10^-21 خیلی عدد کوچیکی است. بله. خیلی زمان طول عمر کمی هست. بله. مشابه همین طول عمر رو شما تو ارتباطات داخل نورونی هم دارین.
بله.
زمانای کوتاه، شاید زمانش به این کوتاهی که عرض کردم نباشه، ولی زمانای خیلی کوتاهی به وجود میاد و از بین میره یا تبدیل میشه به یه چیز دیگه. این
چند زمان به این کوتاهی رو اصلا میشه ایجاد کرد در مدل ها؟
در نرم افزاری میتونه ایجاد
نرم افزاری میشه
ولی سخت افزاری خب
بله
واقعا کار داره.
بله. بسیار عالی، خیلی ممنون از توضیحاتتون از آقای دکتر خردپیشه و آقای دکتر خلیق رضوی در خصوص میزان پیشرفتی که الان در دنیا در این حوزه هوش مصنوعی و میزانی که میتونیم تقلید کنیم الگوریتم های عصبی و شناختی انسان رو. اگه توضیحات تکمیلی دارید هر کدوم از دوستان.
در ادامه صحبت دکتر قاسمی فرمودن باید عرض کنم که درسته که ما نتونستیم اولا خوب بشناسیم که مغز که حالا ذهن ازش پدیدار میشه، خوب بشناسیم بخش های مختلفش رو و بعد بتونیم مدل سازی انجام بدیم. ولی من فکر نمی کنم که اگر ما بتونیم همه اون رو بشناسیم واقعا، اگر بخوایم بریم به سمت این که به صورت مدل محاسباتی عیناً بسازیمش، دقیقا همون رفتاری رو نشون بده که یک سیستم زنده یا یه مغز واقعی داره انجام میده. به واسطه این که کوچیکتر، یعنی وقتی سیستما اینقدر پیچیده میشن، شما تو مغزتون 100 میلیارد حدودا یا 80 میلیارد سلول عصبی دارید که اینا به شکل خیلی عجیب غریبی به هم متصلن، با هم در ارتباطن، و خب هر کدوم از این سلول‌ها هم که شما نگاه بکنید به تنهایی انقدر جزئیات دارن که شما بخواید فقط یه تک سلول رو هم مدل سازی بکنید، خودش به تنهایی میتونه یه کار خیلی خیلی پیچیده یا حتی تا سطوحی نشدنی باشه، اگه بخواید خیلی جزئیات، یعنی تو سطح فیزیکی بخواید مدل سازی کنید. ولی چیزی که من به ذهنم میرسه اینه که ما واقعا برای اینکه اون نتیجه ها رو به دست بیاریم که هوشمندیه باشه، لزومی نداره که همه جزئیات در واقع عمل کرده سلولای مغزی رو همه با جزئیات کامل ببینیم.
فکر کنم اشاره شما به همون مثلا مدل کلی و ساده شده ورودی و خروجی و یک،
حالا نه اینقدر هم کلی، من میگم که ما اگر بتونیم،
یعنی همین که داره همین مدل رو برای هر، مثلا فرض کنید هر مداری از دستگاه عصبی انسان، برای هر مدارش یه همچین مدل دارن، یه ورودی یه خروجی، بر اساس اینکه ورودی چی باشه خروجی چه تغییر میکنه، درسته؟
هم اینه که شما دارید اونجوری دارید رفتارشو بررسی میکنید
دیگه، مهم نیست داخلش چه اتفاقی،
داخلش من حتی اینکه بفهمید داخلش داره چه اتفاقی میفته، ولی به این معنا که دقیقاً با چه علاوه سخت افزاری داره چه اتفاقی میفته جزئیات رو ندونید، ولی بدونید که به صورت الگوریتمیک این اتفاق داره میفته، یعنی این فرایند محاسباتی
نهایتاً رفتار داره. اون مدار مثلا
و بعد بتونید اون رو حالا با هر تکنیک محاسباتی دیگه‌ای که دارید در واقع مدل سازیش بکنید و عیناً اون عملکرد آره یا نزدیک به اون عملکرد رو بتونید پیدا بکنید. چون اگه واقعاً شما بخواید مغز با همه جزئیاتش مدل سازی بکنید تو کامپیوتر امروزی، واقعا بعید میدونم اول کامپیوترمون هم بتونه جواب بده.
درست.
چون انقدر تعداد فاکتورایی که درگیرن و دخیلن و دینامیک خیلی یا پویایی خیلی بالایی که تو این سیستم هست، عملا شاید حتی شدنی هم نباشه. ولی کمکی که علوم شناختی میتونه بکنه اینه که هرچی بیشتر بتونه اون الگوریتم هایی که توی مغز داره به نوعی داره اجرا میشه، حالا با اون سخت افزار عصبی که هست رو اونو بهتر، یعنی دقیقاً چه فرآیندی طی میشه، مثلا ورودی اولین گامی که اتفاقی که روش میفته چی هست، دومین گام چیه، بعدی چیه، الی آخر، و بعد من اینو بتونم مدل سازیش بکنم، فکر میکنم تو مراحل اولیه یا تو مکانی که الان در واقع موقعیت که الان هستیم، این شاید راه حل بهتری باشه که کماکان چیزی هم هستی که در واقع داره اجرا میشه.
درست.
و من مطمئنا اینکه مغز رو بتونیم مدل کنیم شاید برای خود علوم شناختی جذاب باشه، به این معنی که خب وقتی یه چیزی رو میگن شما میخواد بشناسی، بعد بتونی کپیش بکنی، یعنی اگه تونستی کپیش کنی یعنی شناختیش،
خوب شناختش.
و خب ما اگه بتونیم مغز رو کپی بکنیم، طبیعتا همونطور که آقای دکتر خلیل رضوی هم گفتن، میتونیم تو شرایطی که موجود زنده رو نمیتونیم آزمایش روش انجام بدیم، رو اون مدلمون اجرا کنیم و نتایجش رو ببینیم و تصمیمای بهتری بتونیم بگیریم. ولی خب لزوما برای خود هوش مصنوعی واقعا رفتن تو همه اون جزئیات به نظرم پیچیدگی ها رو انقدر بیشتر میکنه که کمکی به
حد خیلی ممنون از شما آقای دکتر خلیق نظری. در خصوص همین سوال اگر که نظری دارید خیلی کوتاه اگر بفرمایید ممنون میشم.
چشم. از کنم خدمتون که ما بعضی موقع درسته که این علوم همگران، ولی بعضی موقع اگه یه قصه برگردیم عقب خود تفکیک کنیم شاید خیلی مبحث پیش نیاد و بشه راحت اینا رو تفکیک کرد. این علوم مثلا علوم اعصاب نوروساینس و هوش مصنوعی همونطور که عرض کردم اینا با هم دیگه در واقع خدمت میدن به هم دیگه، ولی کن هر کدوم اهداف خودشونو دارن. یعنی علوم نوروساینس هدف شناخت مغزه تا دیتیلی که میتونه، یعنی با بیشترین جزئیاتی که میتونه خود مغز رو بتونه بشناسه. هدف هوش مصنوعی چیز دیگه ای. هدف هوش مصنوعی اینه که ما بیایم از برین الهام بگیریم، از مغز الهام بگیریم. هدف شناختن مغز با تمام جزئیاتش نیست.
نه.
هدف هوش مصنوعی اینه که ما بیایم اون مقداری که هوش انسان به ما کمک میکنه اون رو پیاده سازی کنیم و شبیه سازی کنیم که بتونیم یه کاربردی ازش داشته باشیم. پس هدف هوش مصنوعی شناخت مغز نیست، اگرچه شناخت مغز میتونه کمک کنه بهش. هدفش اون کاربرد است. برای همین اگر ما بتونیم مثلا موجودی رو بسازیم که تا مقداری شبیه انسان عمل کنه از حیث مغز و شناخت، ولی از اون طرف مثلا حافظش 100 برابر انسان باشه، خب این ترجیح داره توی علوم هوش مصنوعی.
درست.
ولی توی نوروساینس نه، اصلا چیز مهمی نیست. مهمونه که دقیقا همون حافظه انسان شبیه سازی بشه. پس اینا رو اگه تفکیک کنی به نظرم میشه اینا رو اصلا جدا کرد.
بله، و یک پروژه‌ای برای ظاهرا مدل سازی مغز انسان روی کامپیوتر و روی ماشین های خیلی با گستردگی زیاد در فکر میکنم اتحادیه اروپا چند سال پیش استارت خورد. اون پروژه رو ازش اطلاعاتی دارین چه میزان پیشرفت داشته و هدفش چی هست؟
کنم پروژه بلو برین رو احتمالاً میگین که توی سوئیس بوده. پروژه بلو برین هدفش در واقع منظرم یکی از این پروژه هایی که این خلط مفصل توش اتفاق افتاده.
بله،
یعنی اتفاقی که افتاده اینا اومدن سعی کردن که برین رو با تمام جزئیاتش مدل سازی کنن. خب این میتونه مفید باشه برای شناخت خود مغز.
هدف در واقع شناخت نحوه کارکرد مغز داشته
اینجوری بلو برین. بله، هدفش بیشتر شناخت مغز بوده. بله،
بله.
پس این میتونه در واقع یک فایده‌ای داشته باشه برای شناخت بهتر مغز، ولی اینو در نظر داشته باشیم که مدل‌ها همشون در واقع تخمینی از واقعیت هست. ولی خود پروژه وقتی که در واقع شروع شد با همین هدف که در واقع بشه مغز رو با تمام جزئیاتش پیاده سازی کرد و ما بتونیم به یک فهم بهتری از مغز برسیم، خب با این هدف شروع شد. ولی یکی از چالش‌های اصلی که وجود داره تو شناخت خود مغز اینه که اگر ما وقتی که ما در واقع اینقدر این دیتیل وارد یه چیزی میشیم، سلول ها رو میخوایم مدل سازی کنیم، از اون سمت از رفتار فاصله میگیریم. یعنی برقراری رابطه فعالیت یک سلول با رفتار یک انسان خیلی پیچیده است.
الان اطلاعی داری که اون پروژه قصدش این بوده که با تمام جزئیات همانند سازی بکنه مغز رو، یا اینکه نه همین به صورت‌های کلی و برای مثال خب یک مدار رو به عنوان یک جعبه‌ای بذاره در نظر بگیره که ورودی داره و خروجی؟
نه، هدفش بلک باکسی نبوده. هدفش این بوده که با جزئیات خوبی بتونه مغز رو شناسایی کنه. ولی میگم چالشش چیه؟ چالشش اینه که نتونسته رابطه خوبی با رفتار انسان برقرار کنه.
درست.
یعنی شما اگه فقط سلول ها رو مطالعه کنید و نتونید بگین که رفتار این سلول ها منجر به چه رفتاری
در انسان
توی انسان شده، یا منجر به چه تفکری شده، منجر به چه فعالیت مغزی شده، این خب برقراری رابطه رو مشکل میکنه.
خیلی ممنون.
اگر اجازه بفرمایید یه نکته عرض بکنم در مورد فرمایشات دوستان که کاملا هم درست بود. بحث هوش مصنوعی قوی رو من اشاره کردم بهش در مقابل هوش مصنوعی ضعیف. هوش مصنوعی قوی عرض کردم به این مفهوم هست که ماشینی ساخته بشه که از نظر هوشمندی قابل تمایز با انسان نباشه، که این خب روش خیلی بحث هست که شدنی هست یا شدنی نیست. خیلی ها اصلا از اساس میگن یه همچین کاری امکان پذیر نیست. در مقابل هوش مصنوعی ضعیف هست که هدف این است که ماشینایی ساخته بشه که به هوشمندی انسان نزدیک بشه، ولی نه اینکه لزوماً مثل انسان باشه. در کنار این و همتراز با این، با توجه به فرمایشاتی که دوستان فرمودن، بحث دیدگاه‌های بالا به پایین و پایین به بالا به هوش هست و هوشمندی و هوش مصنوعی هست. بلو برین پروژه‌ای هست که دیدگاه پایین به بالا داره، یعنی میاد وارد جزئیاتش،
میخواد کل رو بسازه.
بله، میخواد کل رو بسازه.
بله.
مثل شبکه عصبی مصنوعی. شبکه عصبی مصنوعی هم نوعی الگوریتم هوشمند سازی هست که دیدگاه پایین به بالا داره. در مقابل ما دیدگاه بالا به پایین هم داریم دیگه، که یه کلیاتی ما داریم مثل رفتار و این رفتار رو می‌خوایم شبیه سازی بکنیم.
این دو دیدگاه در هوش مصنوعی هم
در هوش مصنوعی هست. مثلا منطق فازی یا حتی نوروفازی، سیستم‌های خبره، اینا با دیدگاه‌های بالا به پایین میان مطرح میشن. هر کدوم یه سری قابلیت در اختیار ما قرار میده که با توجه به این قابلیت و کاربرد باید در موردش بحث کرد.
خیلی ممنون. ما در برنامه ذهن‌آورد معمولاً فقط میتونیم طرح بحث بکنیم و واقعاً یک مجال خیلی بیشتری می‌خوایم برای اینکه هر کدوم از بحث‌هایی رو که وارد شدیم و اشاره‌ای بهش شده به طور کامل بتونیم صحبت کنیم. امیدواریم که این مجال هم فراهم بشه. از همه شما شنوندگان عزیز تشکر میکنم که با ما همراه بودید در برنامه امروز. در خدمت آقای دکتر قسیمی، آقای دکتر خردپیشه و آقای دکتر خلیق رضوی بودیم و راجع به حوزه هوش مصنوعی، ارتباطمون با حوزه علوم شناختی صحبت کردیم. در برنامه امروز عوامل تولید، تهیه کننده سرکار خانم آقازاده، دستیار تهیه سرکار خانم محسن زاده، مشاور آقای طالبی و بنده ابراهیم بهزاد کارشناس مجری در خدمتتون بودیم. امیدوارم که این برنامه برای شما مفید بوده باشه. همه شما رو تا برنامه بعد به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
یار دل نوازم شکریست با شکایت، گر نکته دانشی بشنو تو این حکایت. بی‌مزد بود و منت هر خدمتی که کردم، یارب مباد کس را مخدوم زلف چون کمندش. ای دل مپیش کانجا، سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. چشمت به غمزه ما را خون خورد و میپسندی، جانا روا نباشد خون ریز را حمایت. طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود زنهار از این بیابان وین راه بی نهایت در این شب سیاه گم گشت راه مقصود از گوشه ای برونا ای کوکب هدایت عشقت رسد به فریاد گر خود به سان حافظ قرآن زبر بخوانی در چهارده روایت طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود زنهار از این بیابان وین راه بی نهایت در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود از گوشه ای برونا ای کوکب هدایت عشقت رسد به فریاد گر خود به سان حافظ قرآن زبر بخوانی در چهارده روایت
خب دوستان عزیز شنونده، هر روز برای شما مخاطبان و همراهان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو مسابقه‌ای طراحی شده که فقط از طریق رادیو نمای شبکه قابل دیدن هست. لطفاً تلویزیون خودتون رو روشن بکنید و توی همون کانال‌های سیما کانال 212 رو بیارید. این صفحاتی که مشاهده می‌کنید رادیو نمای گفتگو هست. الان مسابقه ما داره زیرنویس میشه. شما پاسخ مسابقه رو که یک سوال چهارگزینه است برای ما به شماره 301035 پیامک بکنید و برنده مسابقه بشید. از بین کسانی که پاسخ صحیح رو ارسال میکنن به 3 نفر به قید قرعه هدیه‌ای اهدا خواهد شد. اسامی برندگان هم از همین رادیو نمای گفتگو اعلام میشه. امیدوارم شما برنده مسابقه روزانه ما باشید انشاءالله. خب دوستان عزیز شنونده، همچنان در خدمت شما هموطنان گرامی هستیم و امیدواریم همچنان همراهی بفرمایید ما رو. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامان